کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم. همراهان عزیز رادیو فرهنگ، سلام به شما. برنامه امروز را به شما تقدیم میکنیم. امروز از نشست یاد میکنیم در شناخت آرا و آثار شیخ عطار نیشابوری با نگاهی به کتاب الهی نامه او. سخنان دکتر مهدی محبتی، استاد دانشگاه زنجان در رشته زبان و ادبیات فارسی را میشنویم.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. اتا در واقع فقط یک راوی احوال گذشته نیست، سخنگوی امروز ما هم به نوعی هست، چون یک سری بحث ها هستش که اینها زمانمند و مکانمند نیستن، ازلی ابدی هستند، همیشه ایست. تا انسان انسان هست این مسئله براش مطرحه که معنی حیاتش چیه، به چه کار آمده در این دنیا، چه باید بکنه، کجا خواهد رفت و چه وسیله‌ای برای درمان دردهای خودش میتونه پیدا بکنه تا اندکی آروم بگیره. اینا بحثایی نیست که مربوط به یک انسان یا یک دوره انسانی باشه، همیشه گیست. و از این جهت گفتیم که عطار میتونه بخشی از دردها و پرسش‌های ما رو درمان کنه و پاسخ بده. این نکته اولی بود که ما خیلی تأکید کردیم روش و گفتیم عطار رو فقط در تاریخ نبینید، امروزه هم اون رو باید دید. شجاعت‌هایی داشته، نکته‌هایی مطرح کرده که کمتر عارفی جرأت طرح اونها رو در عرفان خودش داشته. نکته دوم این که گفتیم عطار نقش بی‌بدیلی داره در گفتن مهمترین نکته های عرفانی، چیزهایی که دیگران شاید جرأتش رو نداشتند یا از کنارش رد می شدند. منتها عطار با ترفند هنر و با تکیه بر قصه این حرفا رو یک جوری در پیچان با مفاهیم حکایت تا مستقیم درگیر نشه. حالا در آخر بس بیتایی از خود عطار خواهیم خوند که نشون میده دقیقاً عطار آگاه بوده که چه میکنه و این حرف ما نیست که بگیم عطار مستقیم حرف نمیزده تا مثل خیلی از بزرگان دیگر دچار مشکل نشه. این که عطار مثلا تجربه حلاج رو پیش رو داشته، دیده چه بر سر حلاج اومده، شلمقانی رو پیش رو داشته، سهروردی رو دیده، مثلا عین القضات رو دیده و صدها و صدها شهید دیگر رو، یه جوری به هر حال بهش الغا میشه که مستقیم حرف زدن در جامعه بسته که اکثریتش رو توده هایی تشکیل میدن که افسارشون در دست خودشون نیست، کار ساده‌ای نیست. ببینید در تاریخ گذشته ما که جمعیت تقریبا به دو گروه خواص و عوام تقسیم می‌شدند و وضعیت امروز رو ما نداشتیم. به هر حال مدرنیته علی‌رغم همه اشکالاتی که داره یک خوبی و یک نیکی بسیار بزرگی داره و اون اینه که اومده روشنی و سواد و علم رو تقسیم کرده بین اکثریت. این نکته کمی نیست، یعنی موازنه رو به نوعی به هم زده. اگر در قدیم فرض فرمایید که 100 واحد ما دانش داشتیم، 90 واحدش دست 5% بود، 6% بود، 10 واحدش دست 94%، که اون کسانی که سوادی داشتن به کتاب خونه ها راه پیدا می کردن و به قدرت نزدیک می شدن، این دفعه نابغه می شدن، غول می شدن و خیلی گل می کردن. امروزه اینجور نیست. این سواد 96% بین تقریبا 50-60% مردم پخش شده، خیلی تمایز از همدیگه ندارن مگر کسی استثناء. به همین خاطر خیلی نمیشه مثلا صحبت از اون معنی قدیم خاص و عام کرد و تقسیم کرد جامعه رو به دو گروه کاملا فهمیده یا خواص و دور از فهم و آداب به نام رعیت. امروز به هر حال این تکنولوژی رسانه‌های جمعی، مدرسه، دانشگاه و چیزهای دیگه باعث شده که یه مقدار این سواد، حالا گرچه عمیق نیست ولی در همین سطحی که هست، از اون استبداد و اقتدار فرهنگی خواص کم کنه و یه حالت در واقع امیدوار کننده ای رو بده به جامعه، که این نکته مهمیه که به هر حال باید در نگرش عطار و نگره عرفانی عطار مد نظر داشت، که این برای این جامعه صحبت نمی کنه، برای اون جامعه ای صحبت میکنه که مجبوره در آغاز هر کتاب بخشی رو اختصاص بده به نکوهش تعصب و ذم افراطی‌گری. به هر حال وجود عطار، وجود ادبیات عرفانی و وجود بزرگان مثل عطار در فرهنگ ما باعث شد که این افراطی‌گری ها بسیار بسیار کم بشه. اگر نبود تفکرات مولانا، حافظ، عطار و بزرگان ادب فارسی، شاید اون بخش اخباریگری که خطرناکترین در واقع گرایش شیعی است و نظیری تقریبا برای اون سلفیگری در اهل سنته، میتونست جامعه شیعی رو دچار خطرات بسیاری بکنه که در برهای از تاریخ این کار انجام شده و خودش رو نشون داده. از این جهت هم عطار یک ترازوی در اون زمانه خودش که خیلی متأثر نباشید، که تعصب از روح اولیا و انبیا به دوره و داستانهای زیادی در این زمینه نقل کرد. این نکته دومی بود که در مورد و گفتیم، و همین خاطره که شاید مرحوم فروزانفر میگه که عطار از جمله افرادی است که باید یک 400-500 سالی بشریت پیش بره تا به فهم عطار چی میگه. یعنی فروزانفر فردی نیست که گزاف بگه یا دل داده باشه و حرفی بزنه باشه، واقعا آدم تأمل بکنه که فردی که اونقدر شیفته مولاناست، اصلا تمام زندگی فروزانفر تقریبا وقف تصحیح و شرح و نقد آثار مولاناست، ولی این جمله رو برای مولانا نگفته، فروزانفر برای عطار گفته این جمله رو، که عطار از جمله کسانی که بشریت باید قرنها پیش بره تا بفهم عطار چی میگه. خب ما با تأمل کنیم که واقعا در آثار عطار چی هستش که ما هنوز و نما جامعه های پیشرفته تر از ما نرسیدن. یکی همین قضیه در حقیقت تبیین رابطه انسان و خداست که محور اصلی همه آثار عطار، یعنی هم الهی نامه که الان خواهیم گفت، هم منطق الطیر و هم مصیبت نامه، هیچ چیز نیست مگر اینکه بخواد عطار به زبانهای مختلف با تمثیلهای مختلف بگه انسان و خدا چه نوع سنخیتی با هم دیگه دارن، ارتباطشون چگونه معقولتر و در واقع دلنشین‌تر. خب در منطقه تر تقریبا همه دوستان یا خواندند یا شنیدند که اون سیمرغ وقتی که به نهایت سلوک میرسن و کشف میکنن، میبینن که همون سیمرغ مورد تقاضا هستند، نه؟ یعنی این همه مرغ ها را میفتند، هزاران هزار مرغ، کوه‌ها رو پشت سر می‌ذارن، دره‌ها و دشت‌ها رو، و بعد از طی کردن هفت وادی صعب و عظیم، خوب که خودشون رو پاک می‌کنن، خوب که به خودشون سیغل می‌زنن خودشون رو و آماده دیدار میشن، این دفعه ندا در میاد که سیمرغی که شما دنبالش بودید و پادشاه خودتون می‌انگاشتید، اون سیمرغ همین شتا شما سیتا مرغی. خب یعنی چی؟ یعنی انسان در عمق وجود خودش میتونه خدا رو کشف کنه. خب مصیبتنامه هم در من داستانش همینه که سالک فکرت حالا بعد از اینکه 40 مرحله رو طی میکنه، به هر کسی رو میاره، آخرش میفهمه که خدا در آفاق نیست، خدا در نزد دیگران نیست، خدا در عمق جان خود ماست. کشفش کن، درکش کن. بقول صفا، تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده در آیید و ببینید خدا را. خدا در دل سودازدگان است، بیایید بیایید، مجوید زمین را و مفوید سما را. در آسمون دنبالش میگردی، در زمین دنبالش میگردی، همینجاست. یا به تعابیر مختلف که مولانا و دیگران میگفتن که ای قوم به حج رفته، کجایی کجایی؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. معشوق تو همسایه دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما بهره چرا به دیگران. خب این نکته دومی بود که در مورد اهمیت عطار خیلی روش میشه فکر کرد و تأمل کرد که نسبت من با عطار چیست.
در ادامه همچنان شنونده سخنان دکتر مهدی محبتی هستیم درباره الهی نامه عطار نیشابوری.
ما گفتیم راهش هم اینیست که آدم هی بخونه و به به کنه و کار خودش رو کنه. یکی از این مرضهایی که الان جامعه ما دچاره اینه که طرف میشنه حرفو خوب گوش میده، پای منبر، پای تلویزیون، پای سخنرانی ها کیف هم میکنه اون لحظه، ولی هیچ تغییری ایجاد نمیشه، باز همون کاری که قبلا میکرد. یکی از در واقع نشانه های قساوت شدید قلبه که آدم مثلا میگه به به عجب حرف قشنگی زد عطار، به به، مثلا باز همون دروغی که میگفته، همون خطایی که میکرده، همون هر چی که قبلا بوده همون رو، فقط این مقدار این حرف ها انگار نرمش میکنه که بیشتر خطا بکنه. قبلا اگر میترسید این حرف ها رو نشنیده بود، حالا از بس از در و دیوار از این حرف ها میرزه، از تلویزیون و رادیو و روزنامه ها و اینترنت و فلان و فلان، دیگه خیالش راحته که اینا رو هم میدونه، خبری نیست، ببینه کار خودش رو بکنه. به این دیدگاه به عطار نزدیک شدن خیلی خطرناکه. نه، عطار از این جهت میگیم ما باید دوباره بخونیم که یه تغییری ایجاد بشه در ما که خلوتمون رو پر بکنه یک ذره. مثلا وقتی آدم در احوال اون شیخ صنعان فکر میکنه، عطار به صراحت میگه هر کسی در زندگی شیخ صنعانیه که یک دختر ترسای اون رو دوچارش میکنه. دختر ترسای تو کیست؟ تو در مقام شیخ صنعان چه خواهی کرد؟ یه آلودگی در وجود هست که اونو باید از بین ببری و این آزمایش های سختی میخواد. اینها منظورم اینه که فقط خوندن و بهبه کردن و باید دنبال کار خود رفتن نقض غرض اصلا. ناصر خسرو میگه که حاجیان آمدن با تعظیم، شاکر از رحمت خدای رحیم. حاجی ها برگشته بودن از مکه، همه خوشحال، همه در حال اهل غرور که خدا رو شکر ما حاجی شدیم و بعد دیگه به هدف رسیدیم و دیگه ما مغفوریم و معفو هستیم و فلان و فلان. بعد مرمرا در میان قافله بود دوستی، رفتن سراغش گفتن که خب مبارک باشه، قبول باشه، خیلی کار خوب کردی. بگو ببینم وقتی که رفتی وارد مثلا عرفات شدی، فهمیدی عرفات یعنی چی؟ چرا بهش میگن عرفات؟ جمع عرفه است دیگه، از چه شناخته؟ عرفات جمع چی شناختی تو در اونجا؟ چه شناختی به اضافه شد در عرفه؟ گفت چی؟ اصلا حواسم نیست. وقتی که سنگ میزدی رمی جمرات میکردی، اون ستون رو با سنگ نشانه گرفته بودی و هی سنگ میزدی؟ به کی سنگ میزدی؟ به چی سنگ میزدی؟ چرا به ستون سنگ میزدی؟ یعنی چی این سنگ زدن؟ آیا دقت کردی که در واقع اون ستون نماد نفسانیت خودته؟ شیطان درون خودته که باید سنگسارش کنی تا منکوبش کنی؟ نه، اصلا توجه نکرد. من میزدم، ما میزدیم دیگه. فکر کردیم اگر سنگ گنده تر باشه مقبول تره مثلا، و محکم هم میزدیم، حالا به کله کسی هم خورد مهم نبود، اصلا توجه. بعد گفتم وقتی که بین کوه صفا و مروه سعی میکردی، متوجه بودی چرا نباید تند بری نه آروم، باید هروله کنی؟ هروله با هی دو چشم، یعنی نه آروم بری نه بدوی، مثل ماراتونیا کم تندتر. چرا؟ آیا فهمیدی که این هروله یعنی چی؟ فهمیدی که هاجر، چرا هاجر بهش میگن نه هاجر؟ هاجر اسم فاعله، یعنی کسی که هجرت میکنه. هاجر مثل خاتم و خاتم، یعنی کسی که نماد هجرت، نفس هجرته. ما یهجر به، کسی که هجرت به اون معنی پیدا میکنه، نه اینکه خودش هجرت کننده است. مثل خاتم که ما یهتم به، خاتم ما یهتم به، عالم ما یعلم به. اون هاجر کی بود که بین صفا و مروه برای اسماعیل هروله میکرد؟ اسماعیل کی بود؟ هاجر در اوج جوانی، بعد از سالیان سال که شوهرش بچه دار نمیشه، بچه دار میشه، ساره بود زن حضرت ابراهیم دیگه، هاجر تمیزش بود. بعد خودش گفت حالا که میخوام من بچه دار نمیشم، اینو بگیر که بچه دار شیم. بچه دار که شد، مجبور کردنش به هجرت. از کجا؟ از یک سرزمین خوش آب و هوای نزدیک دریای مدیترانه به یک سرزمین خشک بی آب، بی علف، بی مردم، بی هیچ. وقتی که ابراهیم اونجا رو دید، گفت خدای من اینجا با زن بچه‌ام بذارم؟ ربنا انی اسکنتو به واد غیر از این زر، یعنی نه کشتی، نه آدمی، نه حیوان، هیچی. گفت باید بذارم. حالا اینا خیلی مفهوم داره دیگه. چرا ابراهیم باید عشقش رو در یک بیابانی بیاب و علف رها کنه تا برگرده خودش؟ باید نسته باید دواد. چرا هاجر باید محصول عشقش رو که اسماعیل باشه؟ خب خیلی دوستش ابراهیم دیگه، محصول عشق ابراهیم و هاجر پسری بود به نام اسماعیل در روایات اسلامی. چرا اون چرا باید ترک کنه در اونجا؟ حالا هاجر بچه رو به دنیا آورده، برای کمی بزرگ شده، داره بچه از تشنگی میمیره، آب نیست طبق این روایات که مسلمان میگن، چون روایت تورات فرق داره. این داره به هاجر بیتاب میشه. این بیتابیش رو منظورم که اول میره به کوه صفا، فکر میکنه که اونجا آبه ولی سراب بود. از سر کوه صفا روی کوه مروه آب میبینه، باز شتابا میره به کوه چی؟ مروه. باز از اون اسماعیل داره جون میکنه اینجا، دوباره به سوی صفا، باز مروه، صفا، مروه، و دیگه آبی در کار نیست. نالان میاد بر سر اسماعیل، رمز این خیلی معنا داره، یعنی ظاهر روایت هم درسته ولی فقط ظاهر نیست، این متنی هم توش داره، یه بطنی هم توش داره. ناامید که میشه دیگه، دل به مرگ اسماعیل میده، میبینه که از زیر پای اسماعیل زمزم زده بیرون. اینم خودش خیلی معنا داره. یعنی چی میخواد بگه این قصه؟ این که اون کسی که هجرت میکنه در هیچ افقی آبی نخواهد یافت، آب در افقها نیست، یکی از معناش اینه دیگه. آب در کجاست؟ اونم زمزم، در درون، درونی ترین محصول عشق تو که اسماعیلت باشه. تو اسماعیل رو از ابراهیم بار گرفتی و تمام عشقت در پای اسماعیل. آب فقط در اون زیر پای اون محصول عاشقی توست. آفاق رو نگرد، هروله نکن، یه آن اسماعیل رو دریاب. اون اسماعیل کجاست؟ و هم برای هاجر این حادثه پیش میاد، هم برای ابراهیم که باید بکشدش اسماعیل رو. نه اون خواب میبینه که قربانیش باید بکنه. خلاصه میگه پرسیدم که تو فهمیدی چرا هرغله میکنی؟ اسماعیل تو کو بود؟ کی بود؟ کجا بود اسماعیل تو؟ گفت من اسماعیل، من یه پسری دارم مثلا اسمش احمد، اسماعیل ندارم. اون اسماعیل عشقت کجاست؟ مکه برای چی؟ بعد خلاصه پرسیدم وقتی گوسفند قربان میکردی چرا کار در حلقوم گوسفند نهادی؟ اون منظور چی بود از اون؟ میدونی که وقتی حاجی دیگه مراسمش انجام میده، قربانی کردن به این معناست که دیگه خدایا من به قدری توفیق پیدا کردم که نفسمو در اینجا چه میکنم؟ میکشم و برمیگردم به سمت تو که دیگه تولدی تازه پیدا بکنم. اینو فهمیدی؟ گفتم ای دوست پس نکردی حج، رنج بادیه خریده به سیم، رفتی پولاتو خرج کردی توی صحرا، خودتو اذیت کردی و هیچ. خب همینجا این کارا رو میکردی اگه قرارت هیچ حالید نشه، درسته؟ خب این نکته های کلیدی اینا که میشه از عطار چکار کرد، اینا رو آموخت که لایه رو درک کنیم، بطن رو درک کنیم و فقط به ظاهر نشستیم. در حال اونجا عطار یک بار دیگه میگه که سالک فکرت هم در آفاق دنبال هرچی بگرده آبی پیدا نخواهد کرد. درون خودت زمزم رو در درون پیدا کن. بعضی فکر میکنم برن آمریکا خوشبخت میشن، برن هند خوشبخت میشن. جا رو عوض کردی، خودتو چی کار میخوای بکنی؟ بله محیط تأثیر داره، محیط نقش داره، اما مهمتر از اون محیط تویی که باید عوض بشی. مگه هر کی رفت آمریکا دیگه، هر کی رفت اروپا مثلا چیز شد دیگه، طاووس علی شد؟ هر کی اینجا بود شغال در خم رنگه و عکسش؟ نه اینجور نیست واقعا. تا تو عوض نشی چیزی عوض نمیشه. همون که قرآن به زبان بسیار بسیار حکیمانه میفرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا درون عوض نشه چیزی در بیرون عوض نخواهد شد.
این سخنان در اندیشگاه کتابخانه ملی ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
از کمال تو آموزم، بیت و غزل از جمال تو آموزم، من عاشقی از کمال تو آموزم، بیت و غزل از جمال تو آموزم. در پرده دل خیال